بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص زمان مستوفاتی بود که مقبوض العقد الفاسد نسبت به اون مطرح شد. اگر قابض و مشتری از منافع این مقبوضه در بیع فاسده انتفاعی ببرد و استیفای منافع داشته باشد، ما زمان العین رو مطرح کردیم در مقبوض العقد الفاسد. در مسئله ما نحن فیه نسبت به منافع مستوفات بحث میکنیم که اگر قبل رد استیفاء المنافع رخ داد، ادله ای که افاده زمان این منافع مستوفات رو میکنه بررسی میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به نبوی شریف استدلال کرده بود که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. سخن در بررسی مناقشاتی بود که در دلالت این روایت و در استفاده زمان از این روایت اعلام مطرح کرده بودند. یک مناقشه رو خود شیخ رضوان الله علیه مطرح کرد که آیا بر منفعت صدق المال امکان داره یا نه؟ و این رو هم پاسخ دادیم و عرض کردیم که مرحوم شیخ و طبعاً لشیخ کثیری از اعلام نظرشون بر این است که بر منفعت هم صدق المال امکان داره. مناقشه رو که در جلسه گذشته مفصل مطرح کردیم اینه که لا یحلو ظهور در حکم تکلیفی دارد. به چه بیان و به چه تحلیل میشه استظهار حکم وضعی زمان از لا یحلو کرد؟ دو مطلب رو باید از هم تفکیک بکنیم. یک، مطلق احکام وضعیه رو چطور میشه از کلماتی که ظهور در احکام تکلیفیه دارد استظهار کرد؟ لا یحلو در ظهور اولی خود افاده حکم تکلیفی میکنه. ما مطلق احکام وضعی زمان رو چطور میتونیم استفاده کنیم؟ این یک مسئله اصولی است و به جای خود هم بحث‌های مستوفا و مفصلی داره. برخی از این مباحث رو هم ما در جلسات گذشته مطرح کردیم. اما در ما نحن فیه باید یک عنایت مضاعفی داشته باشید و اون اینه که با فرض این که ما احکام وضعیه رو از کلماتی که ظهور در احکام تکلیفی داره استفاده کردیم و استظهار کردیم، احکام وضعیه مثل عدم نفوذ، اگر گفتیم لا یحلو یک حکم تکلیفی حرمت استفاده دارد، اگر گفتیم لا یحل و مال الغیر یعنی شما تکلیفاً بالاکل و لبس و شرب نمیتونید نسبت به اموال آخرین تصرفات تکوینیه داشته باشید. لا یحل و این تصرفات، با فرض اینکه اثبات کنیم که لا یحل و اگر به مال اسناد داده بشود، بشود حالا بالملازمت العرفیه یا بالملازمت شرعیه استفاده احکام وضعیه هم بکنیم. حکم وضعی که اینجا استفاده می شود به معنای عدم جواز تصرف است، عدم نفوذ تصرف است. این رو ما در بحث معاتات هم مطرح کردیم، تفصیلا مباحث معاتات گذشت که یعنی تصرفات اعتباری در اموال دیگران هم بل بیع و شراء و اجاره و لهبه، اینها هم نفوذ ندارن. این یک مسئله هست. اما در ما نحن فیه یک حکم وضعی خاصی رو باید استفاده کنیم و اون زمان است. یعنی با فرض اینکه مبنای ما استفاده ی حکم وضعی از حکم تکلیفی هم باشد، احکام وضعی به معنای عدم نفوذ و تصرف، عدم صحت، بطلان به یک معناست، و زمان المنافع المستوفات به یک معنای دیگر، اینکه زمان بخواهد فهم بشود، این یک مزید توجهی و مزید عنایتی رو لازم داره. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه در ارشاد جلد 2 صفحه 154 میشه، ایشون میفرماید که لا یحلو، حالا به بیانی که عرض خواهیم کرد، مقتضای لا یحلو عدم جواز تصرف مال الغیر است. این عدم جواز تصرف یا ام و تصرفات تکلیفیه رو که عرض کردم، یا ام و به احکام تکلیفی تصرفات تکوینی اموال دیگران در خارج محرم است، و یا ام و به احکام وضعی یعنی عدم نفوذ تصرفات، اگر کسی نسبت به مال الغیر بیعی اجاره شرایی انجام داد، مقتضای لا یحل مال امرئ مسلم عدم نفوذ تصرفات، عدم نفوذ تصرفات اعتباریه میشه در کنار عدم نفوذ تصرفات تکوینیه. خب این رو هم فرض کنید که ما فهم بکنیم و عرض بشود که مقتضای لا یحل باشد. و اما الزمان او عدمه فلا دلالت فیه علیها، این که زمان داره، زمان رو ما معنا کردیم، زمان به این معناست که لو تلفه، اگه مال الغیر در ید شما تلف شد، کان درکه علیه، تدارک مال دیگران بر عهده شما باشد. درکل تالف بر عهده شما باشد. خب اما زمان به این معنایی که عرض کردیم، چطور شما میتونید از لا یحل استفاده کنید ولو اینکه لا یحل رو به معنای عام میبگیرید که شامل احکام وضعیه به معنای عدم نفوذ تصرف هم باشد؟ خب این ملاحظه رو ما مبسوط داریم عرض میکنیم، چون در بقیه ادله کار رو پیش میبره، حل مسئله میکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح جلد 3 صفحه 90، ایشون هم اونجا میفرماید که الحکم الوضعی اعنی بهی از زمان. شما اشکال نکنید که احکام وضعیه رو ما میشه از احکام تکلیفی استفاده بکنیم، ما منظورمون در احکام وضعیه حکم وضعیه زمان هست، اعنی بهی از زمان، فلا یستفاد منها، ما از لا یحل حکم الزمان رو نمیتونیم فهم بکنیم، حکم الزمان فهم نمیشه. این هم اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. عرض کردم آقایان دیگر هم مثل مرحوم مامغانی غایت الامال جلد 2 صفحه 284، ایشون هم اونجا مطرح میکنه که البته ایشون اشکالات دیگری رو هم به استدلال به این روایت مطرح میکنه، منتها اونجا این مسئله رو طرح میکنه که ما از لا یحل نتونیم استفاده حکم وضعی بکنیم، حکم وضعی زمان استفاده بکنیم. خب این بیان اشکالی که نسبت به نبوی شریف مطرحه، و اما حل این مسئله چطور امکان پذیر هست که ما بتونیم استدلال مرحوم شیخ رو موجه بدونیم در ما نحن فی، در اداد تمام ادله ای رو که امکان استفاده در مسئله زمان منافع مصروفات بود از شد، به هر حال مرحوم شیخ خریت و حاضح صناعه سراغ این نبوی شریف رفته و احتمال داره که در دلالت این هم ما این مناقشات رو از منظر ایشون پاسخ بدیم که جریان نداره. همه اینها در کنار این باشه که مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بوده که احکام وضعیه مجعول بالاستقلال نمیتونن باشن، جعل استقلالی نسبت به احکام وضعیه ما نداریم، اگر بخواهد حکم وضعی اما از زمان یا عدم نفوذ تصرف جعل بشود، باید طبعا للحکم تکلیفی مجعول طبعی بشود. خب این هم باید مد نظر باشه تا ببینیم که فرمایش مرحوم شیخ چیه در مسئله. برای حل این اشکال و عویسه، اولا باید ببینیم که آیا اشکالی که آقایان مطرح کردند در این که اگر امثال لایحلو بخواهد هم در عدم حلیت تکلیفیه و هم در عدم حلیت وضعی یعنی عدم نفوذ تصرف استعمال بشود، آیا با استحاله ای مواجه میشه یا نه؟ آیا به تعبیر بعضی از آقایان نافین و مستشکلین استعمال لفظ در اکثر از معنا میشود؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه کثیرا ما در موارد مشابه مطرح میکنه که ما اگر بخواهیم استفاده یا دو معنا رو از یک استعمال بکنیم، این با اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد. ما اگر از لایحلو هم بخواهیم حکم تکلیفی رو استفاده بکنیم هم حکم وضعی رو، علی القاعده مواجه با چنین اشکالی میشیم. این پاسخش روشنه. ما ذیل آیه شریفه احل الله البیع مسئله رو تفصیلا مطرح کردیم. آیان مراجعه بفرمایید اونجا که چطور می شود استفادت الحلیت تکلیفیه والوضعیه از یک استعمال داشته باشیم. اجمال بحث این بود که طبعا للامام و برخی از آقایان محققین این مسئله رو مطرح کردیم که اگر بخواهیم از این مدل استعمال ها هم حرمت و حلیت تکلیفی رو فهم بکنیم هم حلیت و حرمت وضعی رو، این به معنای استعمال این لفظ در حکم وضعی و حکم تکلیفی نیست که استعمال در اکثر از معنا بشه. هم مرحوم آینا اینی در منیه، هم مرحوم محقق اصفهانی، هم مرحوم محقق ایروانی اونجا تفصیلا این بحث رو مطرح کردیم که گاهی اوقات از سوی آقایان مطرح می شود تخیل این که ما اگر بخواهیم استفاده الوضع و تکلیف بکنیم استعمال فی اکثر از معنا واحد می شود. اون چه که ما ادعا می کنیم اینجا کما علیه المحقق الامام در صفحه 89 از همین جلد 1 بی، ایشون اونجا فرمود که حلیت رو احلا یا در این مانهنفی روایت لایحلو ادعا میکنیم که استعمال در معنای لغوی خودش شده. معنای لغوی لایحلو هم به معنای منعه، یحلو به معنای عدم منعه. لایحلو اگر اسناد بدیم به فعل، شما یک معنایی فهم می کنید، مثلا میگیم لا یحل اکل الخنزیر، اینجا شما حرمت تکلیفیه رو فهم می کنید. اما اگر اسناد به یک عینی دادیم یا اسناد به یک مالی دادیم، لا یحل مال گفتیم، لا یحل فرض کنیم که امهات حرمت علیکم امهاتکم، اگر ما آمدیم یا فرض کنید که در بیعهای باطل از کلمه لایحلو استفاده کردیم، این که میبینید ما در برخی از اسنادها حکم وضعی رو فهم میکنیم در برخی از اسنادها حکم تکلیفی رو، از همین استعمال لایحلو، این به معنای استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. استعمال شده است فیما وضع له لغوی خودش که همون من و عدم منعه. این تکلیف و وضع را ما به قرائن خارجی به مناسب به تعبیر امام رضوان الله علیه به مناسبات الحکم و الموضوع می فهمیم. یعنی اگر لایحه‌لو اسناد به اعیان داده بشود شما وضع رو می فهمید، اسناد به افعال داده بشود تکلیف رو می فهمید. نه اینکه استعمال بشود در اکثر از معنا وضع و تکلیف، به تعبیر عبارت امام اینه انما یفهم و التکلیف و الوضع به مناسبات الحکم و الموضوع. بعد ایشون یک تنظیری میکنه به صیغه امر و نهی که بعد بحث رو ببینید، ما در سابق همین بحث ها رو استفاده کردیم. از ظاهر ان الحاله کذلک فی عناوین الهل الحرمه الوجوب الجواز الفرض والمن والرخصه و غیر این عناوینی که مطرح است. فانها مستعمله فی معانیها الحقیقیه لکن یفهم العرف به مناسبات الحکم و الموضوع الوضع و التکلیف. وضع و تکلیف رو ما به مناسبات حکم و موضوع میفهمیم. پس اشکال فنی آیان با این بیانی که طبعا للامام عرض کردیم پاسخ داده می شود. اشکال فنی این بود که ظهور اولیه لایحه‌لو در عدم حلیت تکلیفیه است و آنچه که شما می خواهید استفاده بکنید عدم حلیت وضعیه است در ما نحنفی و اینها اجنبیه ان المقصود هست. این فهم پاسخ این شد که لایحه‌لو در معنای عرفی و لغوی خودش که منع باشد استفاده شده. یحه‌لو عدم المنع، لایحه‌لو منع است. این مناسبات و حکم و موضوع هست که فهم عرفی را متفاهم عرفی را تشکیل میده که شما ببینید مسندون الیه این حل و حرمت چیه. با مناسبات و حکم موضوع استفاده الوضع و تکلیف بکنید، نه اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا شده است. این پاسخ علی مبنی القول. اگر آقایانی رو هم که مبنای استعمال لفظ در اکثر از معنا رو به لحاظ مبنا پذیرفتن، اونها که در فصحی بیشتری هستن، از این که از این اشکال نجات پیدا بکنن. پاسخ سوم اینه که ما بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا در جایی است که دو معنای استقلالی هم عرض رو شما بخواهید اراده بکنید، اما معانی انتزاعی منتزع و منتزع عنهش و ریشه انتزاعش و اون امر انتزاعی استعمال ادله‌ای رو که مطرح می کردن برای استحاله لفظ در اکثر از معنا، استعمال لفظ در اکثر از معنا شامل ما نحنفی نمی شود، چون اینجا معانی انتزاعی در طول منشأ انتزاع هستند و لذا این شبهه از اساس مرتفع و مندفع می شود. خب بر این اساس ما از اشکال اول پاسخ دادیم که لایحه‌لو رو ازش حکم وضعی عرض بکنم، حالا گام بعد اینه اثبات کنیم زمان رو حکم وضعی فهم بکنیم و اشکالاتی رو که آقایان مطرح می کردن که یشکلو به استفاده حکم وضعی از این عبارت عرض بکنم، این اشکال فی محله نیست. اینی که آقایان فرمودن اما الحکم الوضعی لا یستفاد منها، این رو ما پاسخ دیم. اما اشکال دوم و گام دوم تحلیل اشکال به بیان مرحوم آقای تبریزی استادشون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مجمعین این بود که ما فرض بکنیم که حکم وضعی رو میتونیم از این مدل عباراتی که ظهور اولیه در احکام تکلیفی دارد فهم بکنیم، اما بحث زمان در احکام وضعیه یه ویژگی دارد. زمان یعنی اینکه از لایحه‌لو اثبات بکنید استفاده بکنید درک منافع مستوفات یا درک عین تالفه رو بر عهده زامن بگذارید. این حقیقت زمانه. شما چطور از لا یحلو میتونید زمان رو بفهمید؟ این اشکال ادقه و این اشکال مهمتره. عرض کردم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و مرحوم آقای تبریزی فرمودن که اما زمان او عدمه فلا دلالت فیه علیها. این فرمایش آقای تبریزی بود، فرمایش مرحوم آقای خویی هم اینه. الحکم الوضعی اعنی بهی از زمان فلا یستفاد من. این پاسخ به این اشکال یک نکته قابل توجهی رو باید مورد عنایت قرار بدید و اون اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم ای بسا در ذهن مبارکشون همین مطلب بوده که ما عدم حل مال الغیر رو که مطرح کردیم، لا یحل مال الغیر مال امرئ مسلم، این عدم الحل قبل تلف بالفهم العرفی بالملازمت العرفیه، وقتی تلف نشده یعنی شما حفظ کن، عدم حل یعنی تصرف در مال دیگری نکن. لا یحل مال الغیر یعنی به شما اجازه تصرف نمیدهد، چه تصرفات تکلیفی چه تصرفات وضعی در امور اعتباری. لا یحل مال الغیر یعنی لا یحل اکل مال الغیر، تصرفات تکلیفی. لا یحل بیع مال الغیر یعنی تصرفات اعتباری. لا یحل یعنی عرض بکنم که عدم نفوذ تصرف در اموال دیگران. و همینطور ادعای ما اینه بالملازمت العرفیه و بالمتفاهم العرفی فهم می شود که لا یحلو یعنی مثل قاعده احترام که این حرف رو زدیم، یعنی مال مؤمن عند تلف لا یذهب هدرن. شما تلف کردید لا یحلو مال الغیر نمیشه، اگر هدر برود، اگر زمان نداشته باشه، ذمه شما مشغول نشود نسبت به اموال دیگران، ما بیایم ادعا بکنیم که شما اینجا حل و مال الغیر رو مرتکب شدید. ولذا زمان را فهم بکنیم به این بیان که فهم عرفی میگوید حل و مال الغیر عند تلف بالملازمه، دلالت می کند به اینکه عدم تعلق به ذمه متلف. حل و مال الغیر سه فرض برش داریم. حل و مال الغیر یعنی حل تصرفات تکینیش، اکلش حلال. حل و مال الغیر یعنی حل تصرفات وضعیش، یعنی نفوذ تصرفات امور اعتباری. حل و مال الغیر یعنی اگر تلف شد هبا ان منصورا، هدر رفت. و اگر گفتیم لا یحلو، تمام این عرصه ها رو بالملازمت العرفیه نفع بکند. تکوینا نمیتونید تصرف بکنید، اعتبارا نمیتونید تصرف بکنید، و اگر هم تلف شد لا یذهب هدرن. پس اصل ادعا این شد ما زمان را بالملازمت العرفیه، یا بفرمایید حسب حتی نقل برخی از آقایان بالملازمت شرعیه هم ادعا کردن که ما در محیط شرعی چنین چیز رو ادعا بکنیم که اگر منع کردیم حلیت مال الغیر را و تلف شد، معتقد به زمان این تالف نشویم، متشرع در محیط شرع و عرف در محیط عرفی فهم میکند که شما حل و مال الغیر رو معتقد شدید و لا یحلو اینها رو منع میکنه. پس نکته فنیه پاسخ در همین است که ما بالملازمت العرفیه یا بالمتبادر العرفی یا بالملازمت شرعیه زمان رو فهم بکنیم، و بعید نیست کسی این ادعا رو بکنه و این فرمایش شیخ تمام باشد که لا یحلو رو به عموم لا یحلو نبوی شریفشون استدلال کرده است برای اینکه عرض بکنم زمان منافع مستوفات رو ثابت بکند. این اشکال اصلی و فنی که پاسخ دادیم. یکی دو تا نکته هم در ملاحظات آیان مطرح بود. ما از غایت الامال خوندیم. عبارت غایت الامال عجیبه. ایشون خوب عنایت کنید، ما چون فرصتمون هم محدوده دیگه مناقشات رو در این جلسه به جنبندی برسونیم. ایشون مطرح کرده که در غایت الامال جلد 2 صفحه 284 میشه. لا یخفا ما فیه لان الحدیث مسوق لبیان الحکم التکلیفی لا بیان الحکم الوضعی الذی هو سیرورة المال علی عهدته. خب اینو ما پاسخ دیم. این اشکال اول که ما پاسخ دیم. اشکال دوم مضافن الا ان المنفعه و ان کان مستوفاتن لا یسرق علیها المال. این خیلی عجیبه که مرحوم شیخ فرمود بناءً علی صدق المال علی المنفعه. بعضی از آقایان اشکال کردن که ما صدق مال بر منفعت رو و این کانت مستوفاتن، منافع مستوفات رو هم با صدق مال رو بر منافع مستوفات با اشکال مواجه بدونیم. حالا اون چیزی که باعث تعجبه اینه، ایشون میفرماید و سیرورتها سمنن فی البیع و صداقن فی النکاح لا یدل علی ذلک. این که شیخ فرمود سمن البی قرار میگیرد منافع، صداق در نکاح قرار میگیرد منافع، این شاهد بر این است. البته ایشون به عنوان دلیل گرفته، دلیل بر این است که اینها مالیت دارن. لا یدل علی ذلک. چرا لا یدل؟ در بی تعریف بی این بود مبادله تو مالن به مالن. اگر ما اجماع داریم که منافع به عنوان سمن قرار میگیره، در مسمن اختلاف بود، بعضی از آقایان از جمله خود شیخ بیانشون این بود که تملیک و عینن مسمن باید مبیع باید عینیت داشته باشه، در اینکه آیا منافع میتواند مسمن قرار بگیرد یا نه اختلاف بود، گرچه که ما تفصیلا بحث کردیم و عرض کردیم منافع به عنوان مسمن هم میتونه قرار بگیره و لازم نیست مسمن عین باشه، ولی در این حال اونجا محل بحث بود. اما در اینکه منافع بتواند سمن قرار بگیره آقایان پذیرفتن. خب اگر سمن در بی قرار بگیره منافع، واقعا فرمایش شیخ تمام است. اگر لذا یجعل سمنن فی البی، اگر چیزی سمن بتونه قرار بگیره، اسمان در بی باید مالیت داشته باشد و منفعت هم میتواند سمن قرار بگیرد. از ذم این صغرا به کبرا نتیجه میشود که منافع مالیت دارد. خب این استدلال روشن رو ایشون عجیب پاسخشون اینه، میگه و سیرورتها سمنن فی البیعه و صداقن فی النکاح لا یدل علی ذلک. چرا؟ فانا قد استفدنا من الشرع ان الاعیان والمنافع تسیر ثمنا فی البیع. ما تعبد داریم در ادله شرعیه که منافع می توانند ثمن قرار بگیرن و صداق در نکاح قرار بگیرن، و از اون طرف لیس فی الادله الشرعیه ما یدل علی ان غیر المال لا یسیر ثمنا ولا صداقا حتی نستکشف بسیروبت ثمنا و صداقا انزالب. این خیلی فرمایش عجیبیه. ما در ادله شرعیه نداریم این که غیر مال چیزی که مالیت ندارد سمن نشود. اصلا ما مفصل بحث کردیم که این ماهیات ماهیات و عرفیه ممزات شرعی است. عرف حقیقت بیع رو مبادله مال به مال میدونه. شما چطور میگید در ادله شرعیه ما نداریم که غیر المال لا یسیر سمنه، چیزی مالیت نداره میگه میتونه سمن قرار بگیره؟ شما در احکام معاملات میگید این معامله فرض کنید که خیار دارد به خاطر اینکه قرار به وجود اومده، به خاطر اینکه غبن به وجود اومده. غبن یعنی موازنه بین سمن و مسمن نیست. اون وقت شما میفرمایید اصل اینکه سمن بخواهد مال قرار بگیرد معلومی. لذا این اشکالات اشکالات فنی و واردی نیست. اون چه که ما در تعریف مال مطرح کردیم، گفتیم مال در فقه و در حقوق و همینطور در علوم اقتصادی دو مؤلفه میخواهد. یک، دارای منفعت باشد. دو، این دارای منفعت باید باشد. حالا چه مؤلفه هایی این عرض بکنم که یمیل و الیه طبع رو مطرح میکنه مفصل بحث کردیم، مثل کمیابی، منفعت داشتن اینها. عنصر دوم این است که در محیط شرعی محلله باشد، یعنی تنفیذ قانونی و شرعی داشته باشد، ازاله شرعی مالیت نشده باشد. خب ما منافع رو واقعا یمیل و الیه طبع و ارزش اقتصادی براش قائل هستن، صدق مال بر منافع ریب و شبهه نداره و این فرمایشی که ایشون مطرح کرده و بعضی از آقایان هم دیدم مطرح کردن قابل دفاع نیست. فتحصل مما ذکرنا، نه بر صدق مال بر منفعت میشه شک کرد و نه این مناقشه‌ای که لا یحلو دلالت بر حکم وضعی زمان بکند اینها رو نمیشه مطرح کرد. و دلالت طبعا للشیخ عرض میکنیم که دلالت نبوی شریف لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه الا ان تیب نفسه بر زمان منافع مصروفات دلالت تامی است و این اشکالات قابل دفعی است به بیاناتی که خدمت دوستان عرض شد. این مطلب اول. مرحوم امام در صفحه 453 می‌فرماید که ما دو دلیل دیگر حداقل می‌تونیم بر زمان منافع مصروفات مطرح بکنیم، یکی قاعده ید هست، یکی قاعده اتلافه. ما چون این بحثا رو در منافع فائته و در عدم و نفع هم داریم، ما هم بحث شیخ رو همینجا نگه می‌داریم قبل از اینکه وارد فرمایش ابن حمزه طوسی در قاعده الخراج و به زمان بشیم، قاعده ید رو و قاعده اتلاف رو گرچه که سابق بحث کرده بودیم، اما اجمالا در ما نحنفیه که اثبات بکنیم زمان منافع مصروفات رو عرض میکنیم، بعد وارد بحث عرض بشود که قاعده الخراج و به زمان خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.